लाइट्स, कैमरा
रोलिंग,
एक्शन।
پادکست دایرکتور رو میشنوین. من مرزه محمدزاده‌ام و توی این پادکست راجع به کارگردان‌های بزرگ و فیلم‌های مهم و سینمای اونا صحبت می‌کنم. اگه فیلم دیدن رو دوست دارین و به اصطلاح فیلم بازین، با من همراه باشین. اگر هم با دنیای فیلم و سینما ارتباطی ندارین، باز هم همراه من باشین، چون سعی می‌کنم مطالبی رو بگم که برای شما هم جذاب باشه. این افتخار رو بهم بدین که میزبان شما در دقایق آینده باشم. همه ما همواره همه چیز را مدیون او هستیم. ژان لوک گودار. به رغم تمام چیزهایی که در مورد ولز میگویند، او در حال زندگی کرد. مارتین فیتزجرالد. ولز، مرد رنسانس در آمریکای قرن بیستم. آندره بازن. وقتی او جلوی دوربین می آید، تو گویی ناگاه جهان از حرکت باز می ماند. او همشهری سینماست. ژان رنوار. When you are old enough to read these words, their meaning will unfold. These words are all that's left. Though we've never met, my only son, I hope you know that I would have been there to watch you grow. But my call was heard, and I did go. Now, your mission lies ahead of you. As it did mine so long ago. To help the helpless ones who all look up to you, and to defend them to the end. در قسمت قبل درباره بیوگرافی و اتفاقات مهم زندگی اورسون ولز صحبت کردم و مرور کردم که چطور این جوان نابغه وارد هنر و در ادامه هالیوود شد. توی این قسمت میخوام برم سراغ فیلمشناسی و سینمای اون و نظر منتقدان رو درباره‌اش مرور کنم. اگه قسمت قبل رو هنوز نشنیدین، پیشنهاد میکنم حتما اول اونو گوش کنین تا با شنیدن هر دو قسمت بتونین تصویر بهتری از اورسون ولز و جهان هنری اون داشته باشین.
166 take 1. Orson Welles has been called many things by many people.
He's been called a genius almost from birth.
One of the most creative people in the entertainment business.
At 22, he was producing, directing, starring in Broadway and brightened the country with the radio broadcast War of the World.
The man who at 26 made and starred in Citizen Kane, a film constantly voted the best movie ever made.
Would you please welcome Mr. Orson Welles.
وقتی روزنامه موشن پیکچر هرالد برای مقالش تیتر زد هیس نابغه سرگرم کار است، یک روز بود که کار ساخت همشهری کین شروع شده بود، در 30 جولای 1940. یک سالی بود که از ورود ویلز به هالیوود میگذشت و اون توی این مدت مشغول کشف امکانات استودیو و یادگیری تکنیک‌های سینما و فیلمبرداری و دیدن فیلم بود. خودش گفته که 40 بار فقط فیلم دیلی جان از جان فورد رو دیده و ارادت خاص و ویژه‌ای به فورد و سینماش داشت. درباره قراردادش با کمپانی آرکی او هم شایعات این بود که آزادی کامل داشت، اما در واقعیت حق ارائه پیشنهاد داشت و کمپانی میتونست نپذیره و خودش پیشنهاد بده. هیچ کس بدون موافقت کمپانی استخدام نمیشد، حتی اعضای مرکوری. راشا هم باید به استودیو نشون داده میشد و باهاشون در مورد نسخه نهایی مشورت میکرد. کمپانی میتونست هر طور که خواست فیلم رو سانسور کنه و برای بازار جهانی تغییر بده. در نهایت ویلز یه قرارداد عالی داشت، نه اختیار تامی که باعث کینه دیگران شد. عاقبت یک کلاغ چل کلاغ شدن دیگه. قرار بود اولین فیلم ویلز در کمپانی آرکی او اقتباسی از رمان دل تاریکی اثر جوزف کنراد باشه و ویلز میخواست از دوربین ذهنی نقطه دید راوی استفاده کنه و دوربین هم خودش توی فیلم نقش داشته باشه. یعنی دوربین رو به جای راوی بذاره و مخاطب قصه رو از دید راوی ببینه. این فکر اون زمان خیلی پیش رو بود، اما به خاطر مشکلات فنی و هزینه بالا و شروع جنگ توی اروپا و مشکلاتی که به وجود آورد، ساختش کنسل شد. یکی از این مشکلات هم ماجرای دیتا پارلو بود که به عنوان بازیگر زن برای این کار انتخاب شده بود. پارلو زمان جنگ توی فرانسه داشت بازی می‌کرد که دستگیر شده بود و به عنوان بیگانه فرستاده بودنش آلمان. بعد از اون قرار شد ویلز فیلمی بر اساس کتاب نیکولاس بلیک با عنوان لبخند بر لب و چاقو در دست بسازه که این پروژه هم به خاطر بعضی مشکلات و در دسترس نبودن بازیگر مد نظر ویلز برای نقش اصلی راکد موند. بالاخره نوبت رسید به فیلمنامه‌ای که خود ویلز با همکاری منکویچ نوشته بود با عنوان آمریکایی، که بعداً تغییر کرد به همشهری کین. فیلمبرداری همشهری کین 15 هفته طول کشید و در 23 اکتبر 1940 آماده تدوین بود. با اینکه در طول فیلمبرداری جوانب احتیاط و محرمانه بودن کار رعایت شده بود، اما روزنامه‌نگار معروف لوئلا پارسونز که کارمند یکی از روزنامه‌های تحت نظارت ویلیام راندلف هرست بود، به گوش رئیسش رسوند که ماجرای فیلم از زندگی هرست الهام گرفته شده. داخل پرانتز بگم که حین فیلمبرداری و ساخت فیلم، حتی الان هم عوامل معمولاً اخبار رو انتشار نمیدن. خبررسانی و اطلاع رسانی درباره ساخت فیلم و نحوه فیلمبرداری و جزئیات دیگه معمولاً به عهده روابط عمومی و مسئولهای تبلیغات فیلمه. هرست با کمک وکلاش تونست مجوز تماشای فیلم تدوین شده رو دریافت کنه. اون که تا اون زمان از اورسون ویلز حمایت می‌کرد، بعد از دیدن فیلم تمام تلاش خودش رو کرد تا جلوی پخشش رو بگیره. اون توی دادگاه کاری از پیش نبرد، اما تصمیم گرفت مبارزه‌ای غیر رسمی رو پیش ببره که مؤثرتر بود. اینکه توی دادگاه نتونست کاری بکنه خیلی عجیبه. با قوانین کپی‌رایتی که الان وجود داره قطعاً میتونست جلوی پخش فیلم رو به شکل قانونی بگیره. روزنامه‌های هرست فیلم رو بایکوت کردن و علیه شرکت کارهای خصمانه‌ای انجام دادن و تلاش کردن تا در سایر مطبوعات هم فیلم به خوبی تبلیغ نشه. طرفین به هیچ وجه کوتاه نمی‌اومدن و رسانه‌ها هم به ماجرا دامن می‌زدند. در نهایت همشهری کین در 9 آوریل 1941 اکران شد. اوایل فیلم خیلی موفق بود و منتقدا هم نسبت بهش خیلی ابراز احساسات کردن، اما این موفقیت موقتی بود و تماشاگران عام چندان ازش استقبال نکردند. اولین اثر اورسون ویلز از تمامی جهات تحولی در سینما بود و توی 5 رأی‌گیری جهانی به طور مداوم بهترین فیلم تاریخ سینما شناخته شد. در رأی‌گیری‌های بروکسل 1958 و سایت اند ساوند در سال‌های 1962، 1972، 1982 و 1992. توی بخش پایانی پادکست تحلیل فیلم همشهری کین رو از نظر بعضی منتقدا بررسی می‌کنم که پیشنهاد می‌کنم حتما اول فیلم رو ببینین و بعد اون بخش رو بشنوین که براتون جذاب‌تر و لذت بخش‌تر باشه. با همه این اوصاف شکست تجاری فیلم روی شهرت ولز تأثیر منفی گذاشت و باعث شد اطمینان استودیو برای ادامه همکاری باهاش متزلزل بشه. همونطور که اشاره کردم، ولز با یه قرارداد باور نکردنی و بی سابقه با کمپانی RKO حاضر به همکاری شده بود. نتیجه هم اتفاق عجیب و نادری بود که توی اون یه کارگردان جوان با اولین اثرش چنان تحولی در سینما به وجود آورد که تا مدت‌ها بهترین فیلم تاریخ سینما محسوب می‌شد، اما همین اثر و عدم استقبال ازش باعث شد اسمش به عنوان بازنده سر زبون‌ها بیفته و دیگه فرصت مشابهی در هالیوود بهش داده نشه. با اینکه گفته میشه همشهری کین اولین تجربه کارگردانی سینمایی اورسون ولز بود، اما اون تجربه های کوتاه فیلمسازی دیگه‌ای در فضای متفاوتی داشت که گویا خودش هم چندان مایل نبود دربارشون صحبت کنه. یکی از این تجربه ها فیلمی بود که میخواسته توی یکی از تئاتراش به اسم بیش از حد جانسون به عنوان پیش درآمد پخش کنه. یه فیلم صامت 20 دقیقه‌ای که هیچ وقت اکران نشد چون از اجرای نمایش منصرف شد. تنها نسخه فیلم هم توی آتیش سوزی ویلاش در مادرید از بین رفت. یه فیلم دیگه هم به عنوان پیش درآمد تئاتر وودویلی الهه سبز ساخته بود که معلوم نیست نسخه ای از اون موجوده یا نه. وودویل رو توی قسمت چارلی چاپلین توضیح دادم که چیه. اونایی که شنیدن میدونن. اونایی هم که نشنیدن خب میتونن برن گوش کنن که چیز خوبیه. اما یکی از فیلم‌های این دوره موجوده با عنوان قلب‌های عصر که 4 دقیقه است و اورسون ولز با ویرجینیا نیکولسون همسر اولش توی اون بازی می‌کند. این فیلم رو تابستون 1934 زمانی که 19 سالش بود ساخت. در قلب‌های عصر پلان‌هایی وجود داره که خبر از همشهری کین میده. مثل گوی شیشه‌ای چرخنده‌ای که کاج کریسمسی کوچیکی داخلش قرار داره. اورسون ولز بعد از ساخت همشهری کین و ماجراهاش طبق قراردادی که داشت باید همکاری با کمپانی RKO رو ادامه میداد و 5 تا فیلم دیگه هم براش می ساخت. ولی خب با تجربه قبلی دیگه اون آزادی و اختیار رو نداشت و کمپانی خیلی اعمال نظر می کرد رو کارش. فیلم دوم ولز امبرسون های معظم یا امبرسون های باشکوه بود که در سال 1942 ساخته شد. یکی از فیلم‌های بزرگ دیگه‌ای که سینما از دست داد. امبرسون‌های باشکوه قصه یه خانواده ثروتمند توی یه شهر کوچیک جنوبی آمریکاست که برتری اجتماعیش با ظهور و رشد صنایع وارداتی از اروپا و شمال آمریکا متزلزل میشه. جورج امبرسون فرزند این خانواده است که غرور و تکبرش باعث سقوط خودش و خانواده‌اش میشه. در واقع فیلم مرثیه ای برای آمریکایی‌های قدیمیه که توسط خانواده‌ای که ماشین‌ها نابودش می‌کنن توضیح داده میشه. ولز توی فیلم دومش می‌خواست از کشمکش‌ها و حاشیه‌های همشهری کین خلاص بشه و به کمپانی فیلمی رو ارائه بده که می‌خواد. وقتی کار به تدوین رسید، کمپانی ولز رو از تدوین کنار گذاشت و اونو به رابرت وایز سپرد. اما ولز همزمان کار روی فیلمنامه سفر به درون ترس رو هم شروع کرده بود و فیلمنامه رو دکوپاژ کرده بود که ادامه کارگردانی رو به نورمن فاستر سپرد و رفت که در آمریکای جنوبی فیلمبرداری مستندی به اسم همش حقیقته رو انجام بده. همینقدر همزمان و فشرده کار میکرد. اما خب همین هم باعث میشد بعضی جاها دیگه کار از دستش در بره. همونطور که تو این زمان که دنبال کار دیگه ای رفته بود، کمپانی تدوین فیلم امبرسون های باشکوه رو به سلیقه خودش انجام داد و بعد از اکران خصوصی نسخه اولیه فیلم رو که 132 دقیقه بود و از مخاطبا نتونسته بود نظر مثبت بگیره، با چند بار تدوین مجدد به 88 دقیقه رسوند و بعضی قسمت‌ها رو هم مجدد فیلم برداری کرد، به خصوص پایان بندی فیلمو که تغییرش داد و در نهایت اونو همراه با فیلم کمدی لوپه ولز در قالب یه بلیت اکران کرد. اما با این تمهیدات هم فیلم فروش کمی داشت. البته که باید در نظر گرفت که فیلم قلقم شد و زمان بدی هم اکران شد. در آگوست 1942 که هوای ساحل و آفتاب گرفتن بود و کسی نمی رفت تو سالن سینما با تهویه بد بشینه و فیلم ببینه. امبرسون های باشکوه نه محبوبیتی بین مردم به دست آورد و نه منتقدا چندان تحویلش گرفتن. فقط جیمز ای جی منتقد صاحب نام آمریکا استثنا بود و نقدی در دفاع از فیلم نوشت. اما در سالهای اخیر این فیلم رو به عنوان یکی از ارزشمندترین آثار سینمایی میشناسن و با وجود کاستیهاش مقالات زیادی در ستایش اون نوشته شده.
Ladies and gentlemen, The Magnificent Ambersons was based on Booth Tarkington's novel. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. This is a Mercury production.
وز از بلایی که سر فیلم اومده بود حسابی عصبانی شد و از همه کسانی که در قصابی فیلم امبرسون های باشکوه دست داشتن کینه به دل گرفت و معتقد بود بخش اصلی فیلم حذف شده و هیچ ربطی به فیلمنامه‌ای که نوشته نداره. فیلم سفری به درون هم که قبلا اشاره کردم داستانی جاسوسی داره که در خاورمیانه میگذره و وز اولین نقش منفی خودش رو توی این فیلم بازی میکنه. سکانس هایی که نقش داره رو هم خودش کارگردانی میکنه و برای باقی سکانس ها به نورمن فاستر پیشنهادهایی میده. فیلم در سال 1943 پخش شد و با اینکه اسم وز به عنوان کارگردان توی تیتراژ نبود، اما اون هم با شکست تجاری مواجه شد. کمپانی با این سه شکست ممتد وز اونو از ادامه ساخت فیلم بعدیش به اسم همش حقیقته یا حقیقت داره کنار گذاشت. قرارداد وز رو فسخ کردن و به گروه تئاتر مرکوری 48 ساعت زمان داده شد که استودیوی کمپانی رو تخلیه کنن. این ماجرا سرآغاز خصومتی طولانی بین وز و گردانندگان صنعت فیلم در آمریکا شد. خصومتی که هرگز کاملا برطرف نشد.
I was fired by the studio. I never recovered from that attack. They destroyed Ambersons and destroyed me. I didn't get a job as a director for years afterwards.
هالیوود اگرچه ولز کارگردان رو نخواست، اما ولز بازیگر رو چرا؟ اون در باقی عمرش از راه بازیگری خوب پول در می آورد، اما برای کارگردانی همیشه درگیر چالش بود. بازی در فیلم فردا همیشه گیست به کارگردانی ایروینگ پیچل و فیلم جین ایر به کارگردانی رابرت استیونز سازنده میری پاپینز و خوش درخشیدن ویلز توی این نقش باعث شد که همچنان محبوب بمونه و بتونه برگرده و برای کمپانی تازه تأسیس اینترنشنال پیکچرز فیلم بیگانه رو کار کنه در سال 1946. شرط ساخت این فیلم هم این بود که ویلز از فیلم نام تخطی نکنه و حتی تدوین فیلم هم پیشبینی شده بود که خب اورسون ولز مجبور بود به این کار تن بده که بتونه به عنوان یک کارگردان کار کنه. بیگانه قصه زندگی یک نازی سابقه که الان توی مدرسه یه شهر کوچیک تدریس میکنه و یه مأمور ردیابی نازی های سابق اونو پیدا میکنه. فیلم هزلگونه است و با اینکه فروش نسبتاً خوبی داشت، اما ولز اونو بدترین فیلمش میدونه. بیگانه بدترین فیلم من است. در این فیلم از من هیچ نشانی نیست. آن را ساختم چون میخواستم نشان دهم که من هم میتوانم مثل هر فیلمساز دیگری فیلم بسازم. با نفوذی که ریتا هیورث، همسر دوم ویلز و ستاره کمپانی کلمبیا داشت و رزومه جدیدی که ویلز برای خودش دست و پا کرده بود، تونست این کمپانی رو راضی به همکاری کنه و براش فیلم بانویی از شانگهای رو بسازه. اورسون ویلز و همسرش ریتا نقشای اصلی فیلم رو بازی کردن. گویا توی این دوره مدام در حال قهر و آشتی بودن و این فیلم توی یکی از آشتیهاشون ساخته میشه. بانوی از شانگهای در ژانر تریلر یا ترسناکه و به فساد و خیانت و جنایت میپردازه، اما درون مایش به آنارشی اخلاقی دنیای پس از جنگ اشاره میکنه. داستان فیلم ماجرای مرد جوانیه که با زن زیبایی آشنا میشه، اما زن متأهله و همسرش رو راضی میکنه که این مرد جوانو به عنوان مسئول امور داخلی کشتی با خودشون به سفر دریایی ببرن. شریک این زوج به مرد جوان پیشنهادی میده، اینکه بهش پول بده که طی یک قتل دروغین مرد جوانو قاتل خودش نشون بده تا زنش بتونه از بیمه پول بیمه عمر رو دریافت کنه و با هم توی یک جزیره زندگی کنن و از دست جنگ هسته‌ای فرار کنن. اما قصه اینطور پیش نمیره. اینجا رو خوب گوش کنین که در ادامه کار دارم باهاتون. شوهره یک کارگاه خصوصی استخدام کرده که متوجه اصل ماجرا شده و شریکه اونو میکشه، اما کارگاه قبل از اینکه بمیره اصل ماجرا رو به مرد جوان میگه. حالا بریم سراغ اصل ماجرا و ببینیم آقای داماد چی کاره است. اصل ماجرا در واقع این بوده که این زن و شریکه با هم دست به یکی کرده بودن که شوهره رو بکشن و قتل رو بندازن گردن این مرد جوان و خودشون پولای شوهره رو بردارن و برن عشق و حال. اما مرد جوان که ماجرا رو فهمیده، وقتی خودش رو به اتاق شوهره میرسونه میبینه کلی پلیس اونجان و جنازه شریکه این وسط روی زمینه. ادامه فیلم رو پیشنهاد میکنم ببینین، اما حتی اگر خودم هم ماجرا رو تعریف کنم مطمئنم اسپویل نمیشه و چیزی دستتون رو نمیگیره. همونطور که هری کوهن، مدیرعامل کلمبیا پیکچرز، بعد از اکران خصوصی اولیه از فیلم فقط تونست فریاد بزنه و بگه $1000 میدم به کسی که بتونه به هم بگه داستان فیلم چیه. پیچیدگی داستان و ریتا هیورث که برای اولین بار در نقش منفی، اونم با موی کوتاه بازی میکرد و سابقه بد اورسون ویلز، باعث شد که هری کوهن بترسه و اکران فیلم رو با این که در اوایل سال 47 آماده بود تا می 48 به تأخیر بندازه و فیلم های دیگه ریتا رو پخش کنه که جلوی از بین رفتن شهرت ستارش رو بگیره. I couldn't think where else we could meet. Only tourists come here and school children. And lovers? Oh, Michael. Fair Rosalie. You love me very much. I do. Do you still want to take me away with you? Why do you ask me that? Tell me where we'll go, Michael. Will you carry me off with you into the sunrise? Stop tormenting me. I'll take proper care of you. You won't stir. I don't care where it is, Michael. Just take me there. Take me quick. Take me. بانوی از شانگهای پلان سکانس های درخشانی داره از دیدار ویلز و ریتا در آکواریوم سان فرانسیسکو، کات های بی‌نقصی در سکانس تعقیب در تئاتر چینی و مونتاژ با دو خط فرضی در تالار آینه در پایان فیلم که درسنامه‌ای از نبوغ اورسون ویلز محسوب میشه، اما علارغم استقبال منتقدا عموم مردم چندان ازش استقبال نکردند و پرونده نابغه در هالیوود بسته شد. نابغه‌ای که توی این سالها میلیون‌ها دلار هزینه روی دست کمپانی‌ها گذاشته بود و ستاره زیبای هالیوود رو کشته بود و به جای اینکه در بازوان تنومند ملوان بمیره، رهاش کرده بود تا در کف یک اتاق جون بده. Goodbye. You mean we can't win? No, we can't win. Give my love to the sunrise. And we can't lose either. Only if we quit. And you're not going to. Not again. Oh, Michael. I'm afraid. Michael. Come back here. Michael. Please. I don't want to die. I don't wanna die! فیلم بانویی از شانگهای توی یه اکران دو فیلمه که فیلم دوم هم بود پخش شد و نتیجه‌ای جز یک افتضاح مالی نداشت. کوهن ویلز رو هیچ وقت به خاطر نابود کردن ستارش نبخشید و همه جا گفت ویلز نمیتونه یه فیلم مطابق با برنامه ریزی و بودجه مشخص بسازه و حتی نمیتونه فیلمی بسازه که پول در بیاره و این چیزی در پی نداشت جز تکفیر ویلز در هالیوود. بعد از ساخت این فیلم هم جدایی ویلز با ریتا قطعی شد. اما اورسون ویلز دست بردار نبود. اون برای اینکه به فیلم سازیش ادامه بده مجبور شد به اروپا بره. یک تبعید خودخواسته ی اجباری. اما قبل از رفتن نمایش دور دنیا در 80 روز رو در برادوی روی صحنه برد که علارغم استقبال اولیه در ادامه سقوط کرد و ویلز همه ثروتش رو پای این نمایش گذاشت و با اداره مالیات هم به مشکل برخورد. اشاره کردم که هنری کوهن پشت سر ویلز تو هالیوود حرف زده بود و گفته بود توی بانوی از شانگهای هم از زمانبندی و هم از بودجه بالاتر رفته و حسابی سابقش رو خراب کرده بود. ویلز هم تصمیم گرفت پاسخ محکم و سریعی بهش بده و آخرین نمایش خودش رو که در تئاتر مرکوری اجرا کرده بود به تصویر کشید. روایتی کابوسگونه و اکسپرسیونیستی از مکبس شکسپیر. ویلز کار رو بازنویسی کرد و بعد از تمرین توی جشنواره 100 ساله یوتا 6 بار اجرا داد و تیم رو برای فیلمبرداری آماده کرد. در نهایت مکبس در 21 روز و با هزینه‌ای کمتر از بودجه پیشبینی شده تموم شد. اما اورسون فیلم رو در مرحله تدوین رها کرد و رفت سراغ یک کار دیگه. نسخه اصلی فیلم 112 دقیقه بود که باز تهیه کننده های فیلم اونو به 86 دقیقه رسوندن و صدای فیلم رو هم دوباره گرفتن و لهجش رو آمریکایی کردن چون با لهجه خشن اسکاتلندی کار شده بود. ایده کلی کار در واقع پیش درآمد کارگردانی تلویزیونی بود که اون زمان کسی تصور و درکی ازش نداشت و بخشی که از فیلم خارج شده بود بعدها پیدا شد و توی اون یه برداشت 10 دقیقه‌ای خیره کننده از یه حرکت مداوم دراماتیک وجود داره که در واقع اولین تلاش برای سینما تئاتر محسوب میشه. فیلم تناب هیچکاک چند ماه بعدش ساخته شده که توی اپیزود هیچکاک دربارش صحبت کردم.
What are these that look not like the inhabitants of the earth and yet are aren't?
Speak if you can. What are you?
Hail!
What is to do?
Hail! Hail! Hail to thee, Thane of Cawdor! All hail, Macbeth. Thou shalt be king
ویلز با مهاجرت به اروپا منابع عظیم فنی و مالی هالیوود رو از دست داد اما آزادی خلاقی فراوانی رو به دست آورد. فیلم‌های اروپایی ویلز از نظر فنی پایین‌تر اما از نظر آزادی تخیل پربارند. اولین اثر ویلز توی این دوره اوتلو اثر دیگه‌ای از شکسپیر بود. شکسپیر عشق بزرگ ویلز در دنیای نمایش بود. اون هر بار که می‌خواست خودش رو به لحاظ هنری بازیابی کنه به شکسپیر برمیگشت. خودش گفته وقتی 2 سالش بوده مادرش کتاب‌های قصه‌ای از آثار شکسپیر رو براش می‌خونه ولی وقتی بزرگ میشه و می‌فهمه که با آثار اصلیش فرق دارن مادرش رو وادار می‌کنه براش اصل آثار رو بخونه. اورسون در تولد 3 سالگیش کتاب رویای یک نیمه شب تابستان رو از مادرش هدیه گرفت که باعث شد سایر آثار شکسپیر رو هم توی کتابخونه‌اش جمع کنه. ساخت فیلم اوتلو 4 سال طول کشید و پر از دردسر بود چون اورسون مجبور بود توی فیلم‌های دیگه بازی کنه تا بتونه بودجه ساخت این فیلم رو تأمین کنه. در جریان ساخت فیلم هم مدام درگیر تغییر بازیگر، فیلمبرداری مجدد، تکرار تدوین و دوبله شد. اما فیلمی که در نهایت از کار در اومد، جایزه بزرگ جشنواره کن رو در سال 1925 نصیب ویلز کرد. اورسون حقوق فیلم اوتلو رو به دخترش به آتریس ویلز داد که اون هم بعدها در سال 1989 با هزینه $500,000 ترمیمش کرد. این نسخه ترمیم شده در سال 1992 در 40th ساختش دوباره پخش شد.
As a filmmaker, I'm speaking to you from my home. This is to be a conversation, certainly not anything so formal as a lecture. And what we're going to talk about is Othello, Shakespeare's play, and the film I made of it. The play is something more than a masterpiece. It stands through the centuries as one of the great monuments of Western civilization. Are by Shakespeare. That leaves three in our list for all the other writers who ever lived.
فیلم بعدی وز آقای آرکادین بود با اسم انگلیسی گزارش محرمانه که در سال 1955 ساخته شد. کوششی ناموفق برای تکرار تجربه همشهری کین به شیوه اروپایی. تاجری ثروتمند و مرموز وان استراتن رو استخدام میکنه تا تکه های فراموش شده زندگیش رو جمع‌آوری کنه. جستجوی کافکایی استراتن اونو به سراسر اروپا میبره تا با آدمهایی که تاجر رو میشناختن صحبت کنه. در نهایت معلوم میشه این تاجر عامل توطئه یه قتل بوده و با این روش میخواسته همه افرادی که از رازش اطلاع دارن رو شناسایی کنه و از بین ببره. فیلمبرداری در 8 ماه در اسپانیا، آلمان و فرانسه انجام شد. طبق معمول این فیلم هم برای ویلز پر از حاشیه بود. کنتس دی گریفالکو که والدینش از اعضای سرویس دیپلماتیک ایتالیا توی آفریقا بودن با اسم هنری پائولا موری نقش اول زن فیلم رو داشت که برای بازی در فیلم کلاس زبان انگلیسی رو مجبور شد بگذرونه و بعد از فیلم با اورسون ویلز ازدواج کرد. فیلم برداری 8 ماه طول کشید و ویلز فرصت شرکت در جشنواره ونیز رو از دست داد. با اینکه گفته شده برای رسوندن کار 15 تا کاراکتر رو هم خودش دوبله کرد. تهیه کننده فیلم رو از ویلز گرفت و به کس دیگه ای داد تا دوبله کنه. فرم فلاشبک هم حذف و روایت خطی شد. دولیوه تهیه کننده کار از ویلز برای رفتارش در طول فیلم برداری شکایت و درخواست غرامت کرد و پرونده قضاییش چندین سال طول کشید. جلوی اکران فیلم هم در آمریکا گرفته شد و در نهایت 7 سال بعد در سال 1962 در نیویورک نمایش داده شد. آقای آرکادین در فرانسه یه بار توی لیست 12 فیلم برتر تاریخ سینما رفت، اما در دنیای انگلیسی زبان زیاد دیده نشد. شاید اگر فیلم به شکلی که ویلز میخواست تدوین میشد، ارزشش خیلی بیشتر بود. اورسون ویلز بعد از 10 سال دوری به هالیوود برگشت تا فیلم نشانی از شر رو در سال 1958 بسازه. این فیلم توی ایران به ضربه شیطان شناخته میشه. کمپانی یونیورسال که اون موقع از کمپانیای فرعی بود با ویلز و چارلتون هستون قرارداد بازی توی یه ملودرام پلیسی بسته بود، اما هستون اصرار کرد که کارگردانیش رو هم به ویلز بدن. ویلز هم قبول کرد و قرار شد اونو بازنویسی کنه که خب طبق معمول تبدیلش کرد به یه فضای تمثیلی کابوسگونه درباره سوء استفاده از قدرت در جهانی سیاه و شیطانی. فیلم داستان مردیه مثل کین، مکبث و آرکادین که وسواس داره همه چیز رو کنترل کنه و همین وسواس وادارش میکنه قانون اخلاقی جهان رو زیر پا بذاره. هنک کینلان، افسر پلیسی توی یه شهر بیدر و پیکر در مرز مکزیک و آمریکاست که 30 سال مشغول شناسایی و مجازات جانیانی بوده که به جنایت‌هاشون حساسیت داشته. اون با ماموری آشنا میشه که به کاراش پی میبره و افشا میکنه. پرسش اصلی اینه، کی بالا دسته؟ پلیس یا قانون؟ ویلز از فیلم بردارش کارای ناممکن میخواست و به دست میآورد. فیلم با پلان اینسرت یا درشت یه بمب ساعتی شروع میشه که با یه حرکت متداوم جر ثقیلی که حدود 2 دقیقه طول میکشه نشون میده که توی اتومبیلی جاسازی شده و این اتومبیل به طرف مرز حرکت میکنه و منفجر میشه. پلان شاید الان به نظر ساده بیاد، اما اگه امکانات اون موقع و ذهن خلاق ویلز رو تصور کنین به شگفتی این کار پی میبرین. این اولین نمای طولانی و بیوقفه‌ایه که تا قبل از پیدایش استدیکم گرفته شده. جای دیگه ای از فیلم پلانی وجود داره که دوربین به شکل همراه از بیرون ساختمون وارد لابی میشه و سوار یه آسانسور شلوغ میشه و بعد از 5 طبقه هستون از جمعیت داخل آسانسور خداحافظی میکنه و بیرون میره. در طول فیلم برداری ولز توی یه کانال میفته و مچ پاش آسیب میبینه. صورتش هم کبود میشه که با گریم میپوشونن. اما بعد از بازی توی هر صحنه شونه بند و آتل استفاده میکرد. جنت لی هم دست چپش شکسته بود که در طول فیلم برداری سعی میکردن بپوشوننش. مارلن دیتریش هم که دوست قدیمی ولز بود و میخواست باهاش کار کنه قبول کرده بود بدون ذکر اسمش در عنوان فیلم توی نقش روسپی بازی کنه. تهیه کننده ها اما بعدها که فیلم رو دیدن بهش پول بیشتری پیشنهاد کردن تا بتونن از اسمش هم استفاده کنن. نشانی از شهر در سال پخش غیر از فرانسه توی همه کشورها مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. با وجود اینکه جایزه کن رو دریافت کرد. الان ولی جایزه کن تضمین دیده شدن فیلم هاست یه جورایی. نشانی از شهر امروزه شاهکاری از ولز شناخته میشه که دستاوردهای تکنیکی و محتواییش اونو به همشهری کین نزدیک کرده. اما این فیلم هم از تقطیع‌ها و حذف‌های در مرحله تدوین بی نصیب نموند و شکست تجاریش باز هم باعث بدنامی ولز کارگردان شد تا دوباره به اروپا بره و فرصت تازه‌ای برای کار پیدا کنه.
بگو آینده من چیه؟
تو دیگه آینده ای نداری؟
منظورت چیه؟
برای تو آینده ای وجود نداره. تو سال هاست مردی.
بالاخره وارگاس تورام برد تو جرگه طرفدارای حقیقت، ولی مواظب باش برات درد سر تولید نکنه. همسال وارگاس از هر کلاهبرداری بدترن.
هنگ اونی که باید مواظب خودش باشه تو هستی. این تویی که با قاچاقچی ها و تبهکارا معامله میکنی، برای همینه که شهردار اینجا ازت حمایت میکنه.
مواظب حرف زدنت باش، به علاوه شما هم دست کمی از من نداری. نگاه کن اونجا رو، نگاه کن میبینی اون تلمبه نفت رو میبینی داره پول بیرون میریزه. پول حرفه من هم باید همینطوری برام پول میرخ بیرون. ولی حالا چی دارم؟
هنگ راجع به گراندی
بعد از 30 سال جون کندن داره. این فقط یه مزرعه است، چند وجب خاک.
بهتر راجع به گراندی حرف بزنیم.
تهیه کننده های فرانسوی دوباره به ولز فرصت دادند که فیلمی بسازه بر اساس یه اثر ادبی مهم که خودش از بین پیشنهادهای کمپانی انتخاب میکنه. اونم رفت سراغ محاکمه، اثر فرانس کافکا. فیلم محاکمه در سال 1962 با وجود مشکلات مالی تنها فیلمیه که بعد از همشهری کین ولز اونو با آزادی کامل ساخت. فیلمبرداری در زاگرب کرواسی و ایستگاه رویایی راه آهن اورسی پاریس انجام شد. در مورد مشکلات مالی هم فقط یه مثال میزنم که ماجرا دستتون بیاد. گروه سخت در حال کار بودن و آماده میشدن برن پراک که صحنه‌های دادگاه رو بگیرن که خبر میرسه سرمایه‌گذارای یوگسلاو پولشون رو بیرون کشیدن. کل گروه بدون پول با قطار به پاریس برمیگردن. ولز شب دور تا دور پاریس میچرخه که ببینه کجا میتونه کار کنه که متوجه ایستگاه قطار متروک دورسی میشه. این ایستگاه متعلق به یه خانم مسن بود که با فیلمبرداری موافقت میکنه و حالا یکی از با پرستیژ ترین گالری های هنری دنیاست. داستان فیلم ماجرای مردیه به اسم جوزف کی که یه روز صبح از خواب بیدار میشه و پلیس رو توی اتاقش میبینه. اونا بهش میگن که در حال محاکمه است، اما هیچ کس نمیگه به چی متهمه. اون تلاش میکنه بفهمه اتهامش چیه، اما نتیجه ای نمیگیره و به نظر میرسه هیچ شانسی برای فرار از این کابوس کافکایی نداره. فیتزجرالد معتقده باید این فیلم را چندین بار ببینید تا دریابید چقدر همه چیز غریب، تجربی کابوسوار و مدرن در آمده است. دیوید فینچر، جوئل شوماخر، تونی اسکات و دیگران را کنار بگذارید. ولز بسیار پیش از آنکه آنها پا به عرصه بگذارند، هر زاویه دوربین، کات و افکت نورپردازی را که ممکن بود، طراحی، پیریزی، تمرین و فیلمبرداری کرده و به نمایش گذاشته است. با همه این تفاسیر و مشکلات، فیلم چندان دیده نشد و به نظر منتقدا، ویلز نتونست دوزخ مدرن و ضد عفونی شده رمان کافکا رو به خوبی به تصویر بکشه و شاید دلیلش تفاوت جهانبینی ویلز و کافکا باشه. جوزف مکبراید هم معتقده بین تمام کارگردانها دنیای هیچکاک به کافکا نزدیکتر بود. با این حال میگه، عبوسی فرو نشانده نشده لحن اخلاقی فیلم و پیچیدگی طنزهای مطرح شده در آنها سبب می شود در ارزیابی فیلم به عنوان اثری که شایستگی های آن مورد شناسایی قرار نگرفته درنگ کنیم. فیلم محاکمه اگرچه از نظر مالی چیزی برای ویلز نداشت، اما از نظر معنوی پربار بود. در جریان ساخت این فیلم بود که ویلز با اولگا پالینکاس، دختر طراح صحنه فیلم، آشنا شد و بعدها با عنوان اوجاکودار همراه و همکارش شد که ماجراش رو مفصل‌تر توی قسمت قبل تعریف کردم. ناقوس‌های نیمه شب در سال 1966 با اسم انگلیسی فالستاف آخرین فیلم بلند و کامل ویلز در اروپا است. این فیلم مثل همشهری کین درباره سقوط و گمراهی و مثل امبرسون‌های باشکوه سرشار از دلتنگی برای گذشته از دست رفته است. همونقدر که نشون از پختگی ویلز داره، از جوانیش هم آثاری توی فیلم دیده میشه. فیلم برداری به خاطر دلایل مالی توی اسپانیا انجام شد و چندین سال طول کشید. فیلم برداری و بازی ها بی نظیر هستن و پلان های جرثقیلی متحرک اون مورد تحسین همه بود. پلان سکانس یا نمافصل های منتاجی طولانی اون در نبرد شروزبری رو با فصل پله های اودسا در رزمناوه پوتنکین مقایسه می کنن. داستان فیلم اقتباسی از نمایشنامه های تاریخی شکسپیر، ریچارد دوم، هنری چهارم، هنری پنجم و همسران خوشبخت وینزور. ویلز در واقع سراغ ایده‌ای رفت که بار اول در سال 1938 در نمایش پنج سلطان بهش رسیده بود. اون شخصیت فالستاف رو در تمام این نمایشنامه‌ها ادغام کرد و با استفاده از نمایشنامه خاطرات نوشته هالینشت شخصیت جدیدی خلق کرد که به تدریج از جایگاه بلند و مورد اعتماد پرنس هال افول می‌کنه و به ناامیدی و فساد کشیده میشه. طبق معمول با اینکه فیلم از شاهکارهای ویلز محسوب میشه، اما در زمان اکران مورد اقبال قرار نمیگیره. با این حال فیلم محبوب خود ویلز بود چون به نظرش کم خطاترینشون بود. اورسون ویلز در سالهای آخر عمر با همکاری کودار یه فیلم رنگی 3 ساعته با اسم طرف دیگر باد ساخت که کامل نشد. توی این فیلم جان هیوستون در نقش کارگردانی مثل ویلز بازی میکنه که گذشته خودش رو به شکل فلش بک مرور میکنه. سال 1975 گرامی داشتی برای ویلز با تلاش انستیتوی فیلم آمریکا برگزار میشه. توی این مراسم ویلز بخشی از فیلم رو پخش میکنه که شاید بتونه سرمایه گذاری رو جلب کنه براش، که خب نتیجه‌ای نمیگیره. تصورش هم تلخ و دردناکه. برات گرامی داشت گرفتن اما از کارت حمایت نمی کنن. در بعضی منابع گفته شده که یک گروه ایرانی فرانسوی با مدیریت مهدی بوشهری، همسر اشرف پهلوی، قرار میشه که بخشی از هزینه های فیلم طرف دیگر باد رو تامین کنن، که گویا مسئول اسپانیایی که باید پول رو منتقل می کرده این کار رو انجام نمیده و پولا رو بالا می کشه و فرار می کنه. کار ویلز نیمه تموم میمونه، اما سالها بعد از مرگش تکمیل میشه و اولین نمایش جهانیش در 75مین جشنواره بین المللی فیلم ونیز در سال 2018 انجام میشه. سالی که ویلز درگذشت مشغول طرحی بود که سالها بهش دل بسته بود. اقتباسی از لیرشاه که خودش نقش اصلی رو داشت و اوجاکودار در نقش کوردلیا بود که ناتمام موند. همونطور که توی قسمت قبل هم اشاره کردم، ولز علاوه بر سینما در تئاتر، رادیو و تلویزیون هم فعالیت میکرد و توی فیلم‌های زیادی هم بازی کرد. کتاب، نمایشنامه، فیلمنامه و مقالات متعددی هم نوشت. مرور فعالیت‌هاش نشون میده که چقدر پرکار، پرشور و پر از عشق و علاقه به خلق کردن و ساختن بود.
I know what it is to be young, but you don't know what it is to be old. Someday you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions of the wise men I met. Couldn't find all the answers. No one has as yet. There'll be days to remember, full of laughter and tears. After summer winter, and so go the years. So my friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time with you.
I know what it is to be young, but you don't know what it is to be old.
ممنون که تا اینجا همراه هم بودیم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه پادکست، ازتون میخوام اگه دایرکتور رو دوست دارین و میپسندین ازش حمایت کنین تا برای ادامه راه دلگرم بشن. بهترین راه حمایت از یه پادکست هم که میدونین اینه که به دیگران معرفی کنین تا بیشتر شنیده بشه. با این کار باعث میشین تولید کننده های محتوا مستقل بمونن و به کارشون ادامه بدن. این حق شماست که چیزی که دوست دارین رو ببینین و بشنوین. دم همه شمایی که حمایت میکنین گرم. امیدوارم سکانس‌های زندگیتون دکوپاژ بی‌نظیری داشته باشن.
So my friend, let's make music together. Play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time.
همشهری کین در مراسم اسکار سال 1942 در 9 رشته نامزد دریافت جایزه شد که یکیش بهترین فیلم بود و 3 موردش مربوط به خود ویلز بود. بهترین بازیگر مرد، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه که فقط برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد. جایزه بهترین فیلم رو توی اون سال فیلم چه سرسبز بود در رای من از جان فورد گرفت که در قسمت دوم پادکست درباره اون صحبت کردم. ویلز یکی از 6 بازیگریه که برای اولین نقش اصلی خودشون نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شدن. اورسون ویلز جوان‌ترین کسی بود که در 26 سالگی برنده جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اوریجینال شد. اون این عنوان رو به مدت 57 سال حفظ کرد تا زمانی که بن افلک رکوردش رو شکست و در سن 25 سالگی برنده جایزه برای گودویل هانتینگ شد. ویلز همینطور جوان‌ترین کسی بود که نامزد بهترین کارگردانی در جوایز اسکار شد و این عنوان رو برای 50 سال حفظ کرد تا اینکه جان سینگلتون توی 24 سالگی رکوردش رو شکست. اورسون ویلز در سال 1971 جایزه افتخاری از آکادمی اسکار رو دریافت کرد و در سال 1975 هم سومین نفری بود که بعد از جان فورد و جیمز کاگنی جایزه یک عمر فعالیت رو از مؤسسه فیلم آمریکا دریافت کرد. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، ویلز برای اوتلو و ناقوس‌های نیمه شب هم جایزه کن رو گرفت. اورسون ویلز جوایز متعدد دیگه‌ای هم از جشنواره‌های معتبر دیگه دریافت کرد که نمیشه همه رو اینجا گفت و پیشنهاد میکنم اگه دوست داریم بدونین به سایت IMDb مراجعه کنیم.
He will be remembered as a creator of films, Mr. Orson Welles.
My father once told me that the art of receiving a compliment is of all things the sign of a civilized man. And he died soon afterwards, leaving my education in this important matter sadly incomplete. I'm only glad that on this, the occasion of the rarest compliment he ever could have dreamed of, that he isn't here to see his son so publicly at a loss. In receiving a compliment, or trying to, the words are all worn out by now. What I feel this evening is not very clever. It's the very opposite of emptiness. The corny old phrase is the only one I know to say it. My heart is full, with a full heart, with all of it. I thank you.
امروزه دیگه نمیشه از اورسون ویلز به عنوان سازنده فقط یه فیلم اسم برد، حتی اگه همشهری کین باشه با اون ابعاد عظیم و مرعوب کنندش. ویلز در حقیقت 5 شاهکار خلق کرده: همشهری کین، امبرسون‌های باشکوه، بانوی از شانگهای، نشانی از شر و ناقوس‌های نیمه شب. اورسون ویلز با همشهری کین، اولین فیلم مدرن ناطق، زیبایی شناسی پلان‌های طولانی و ترکیب در عمق رو به سینما عرضه کرد. همه فیلم‌های دهه 40 اون پیشاهنگ فیلمبرداری پرده عریض و صدای برجسته در سینمای معاصر بودند. اما جادوگری اون در تکنولوژی سینما بود که باعث شد فیلم‌هایی بسازه که در آثار بزرگ روایی قرن 20 قرار دارند. در اون مایه آثار ویلز پهلو به ادبیات کلاسیک غرب می‌زنه. طبیعت فسادپذیر بلند پروازی، شکاف بین واقعیت اجتماعی و واقعیت روانی، نیروی ویرانگر خودفریبی، زیاده طلبی و وسواس و همینطور اهمیتی که برای گذشته قائل بود. ویلز از نظر سبک همیشه دنبال نوآوری و تجربه‌های افراطی بود. یک اکسپرسیونیست خالص آمریکایی با پرتویی از قالب باروک که مسیر سینمای غرب رو تعیین کرد. به اعتقاد آندره بازن، از ویلز بود که عصر آموختن سینما آغاز شد و او منشأ تفکری شد که سینما باید در کنار سایر زمینه‌های هنری به محافل آکادمیک کشانیده شود. ویلز هر چیزی را که در تئاتر یاد گرفته بود به پرده نقره‌ای منتقل کرد. نوع و میزان نور روی شخصیت‌ها، مکان، زمان و رابطه اونا را نشون می‌داد. استفاده از عمق میدان که باعث می‌شد شخصیت‌های دور و نزدیک همه در فوکوس باشن هم به این افکت کمک می‌کرد. نورپردازی اکسپرسیونیستی شخصیت‌ها رو آشکار یا کج و معوج می‌کرد. در اکسپرسیونیسم اندیشه درونی یا احساسات یک شخص یا شیء به صورت بیرونی نشون داده میشه. ولز به صدا هم عمق میدان داد، طوری که با کیفیت صدا میشد فاصله افراد رو هم تشخیص داد. ولز عاشق طراحی بود. محیط، دکور و لباس‌ها رو طراحی می‌کرد تا اون حس و حالی رو که می‌خواست خلق کنه. حتی گفته شده شب بیدار می‌موند تا خودش دکور رو رنگ کنه. وقتی اورسون ولز وارد سینما شد، توی هالیوود چند مدل کار تولید می‌شد و به سرعت بیرون می‌اومد تا نیاز فراوان بازار رو در سطح‌های مختلف ارضا کنه. اما مشکل ولز این بود که نمی‌خواست از این نوع فیلم‌ها بسازه. ویلز از تئاتر می اومد. تئاتر جایی برای تعالی روح، در حالی که آدم ها می رن فیلم ببینن که سرگرم بشن. اورسون ویلز هنرمندی بود که می خواست فیلم هایی بسازه که برای خودش معنایی داشته باشه، اما هالیوود تصمیم گرفت تأمین مالی این بیانی های شخصی رو متوقف کنه. ویلز هم بیرون رفت و خودش هزینه هاش رو تأمین کرد تا یکی از اولین فیلمسازهای مستقل آمریکا باشه. اورسون ویلز هرگز از طرف یک استودیو یا تهیه کننده حمایت دائم نداشت و هرگز یک کارگردان تجاری ساز پرطرفدار نبود. اونو فقط برای بازی می‌خواستن. ویلز صداش رو به رادیو و آگهی‌های بازرگانی و توان بازیش رو به فیلم‌های خوب و بد و حضورش رو به میزگردهای تلویزیونی اجاره می‌داد که بتونه سرمایه ساخت فیلم‌هاش رو تأمین کنه. اورسون ویلز 4 ماه قبل از مرگ نامه‌ای به مسئولین فرهنگی فرانسه می‌نویسه و میگه در 51 سال از کار حرفه‌ایم هرگز حتی در بدترین روزهای هالیوود با چنین تنگ نظری تحقیر کننده ای مواجه نشده‌ام. نیازی نیست بگویم این برای من که تا به حال بارها آغوش باز و دلگرم کننده در فرانسه را تجربه کرده‌ام ناامیدی تلخی است. بنابراین در نهایت تأسف باید بپذیرم که آخرین تلکس شما آخرین حرف درباره لیر است و اینکه هیچ رابطه سازنده ای در این زمینه میسر نیست و دیگر امیدی وجود ندارد.
فیلم همشهری که این فیلمیه که خیلی در موردش همیشه صحبت شده در محافل مختلف. سوالی که خیلی تکرار میشه حتی از دوست و آشنا که به گوششون خورده فیلم مثل همشهری که این و شاید اون رو دیدن و گفتن خب این که چه فیلمی بود، ما بسیار از این فیلم‌های بهتر و جذابتر و مهمتر دیدیم، مثلا پدرخوانده بسیار فیلم خوشساختری از این به نظرمون. و همیشه این سوال در مورد همشهری کین هست که چرا اینقدر در مورد همشهری کین صحبت میشه.
صدای آقای جعفر تات رو میشنویم، کارشناس ارشد سینما، فیلمساز و فیلمنامه نویس، مدرس و پژوهشگر.
اگه بخوایم صادق باشیم باید بگیم که این فیلم تاریخ سینما رو دگرگون کرده و تا مدت ها هم عموم منتقدین بر این باور بودن که این فیلم مهمترین فیلم تاریخ سینماست. شاید به این جهت باشه که این فیلم سنگ بنایی گذاشته در مورد سینمای مدرنیسم و چیزی رو شروع کرده و از چیزهایی از قبل از خودش استفاده کرده که برای اولین بار بود که در یک فیلم این اتفاق میفته که من در ادامه بهش اشاره میکنم. خود ویلز ادعا کرده که دلیجان فورد رو حدود 40 بار دیده و اون فیلم باعث و الهام بخش شده برای ساخت همشهری کین. نکته‌ای که شاید بشه در مورد این ادعای خود ویلز انجام داد، باید یه خورده بحث رو به عقب‌تر برگردونیم و اینی که اعتبار بخشی که همیشه آمریکایی‌ها میخوان از هالیوود به خود هالیوود بدن و هیچ وقت اشاره نمی‌کنن به سهم مهم جنبش‌های اروپایی که تا قبل از اون زمانی که قبل از جنگ جهانی دوم که نوابغ سینما همه از اروپا رخت بربستن و خطر جنگ رو دیدن و به سمت هالیوود رفتن. هیچ وقت آمریکایی‌ها شاید به این مسئله اشاره نکنن که خیلی از تکنیک‌ها، خیلی از حتی فیلمسازای مهمشون که اصلا نام بردن نداره، اینقدر تعداد قابل توجهشون هستن. میشه اینو به پای اعتبار بخشی آمریکایی ها از هالیوود به خود هالیوود دونست و اشاره نکردن همیشگیشون به سهم مهم جنبش‌های اروپایی مهم سینما که تا اون زمان کارهای بزرگی در بحث بیسیک سینما انجام دادن، جنبش‌هایی مثل مونتاژ شوروی، اکسپرسیونیسم آلمان، رئالیسم شاعرانه فرانسه و جنبش‌های دیگه از جاهای مختلف و تمامی اون کارگردان‌های نوابغ سینما بودن، افرادی مثل لوبیچ، فریتز لانگ، مثل آیزنشتاین، مثل پودوفکین و خیلی از اینها یا به طور مستقیم به آمریکا رفتن بعد از جنگ جهانی دوم و تمامی اون تجربیات و نبوغشون رو در هالیوود استفاده کردن و شد سنگ بنایی در شروع قدرت گرفتن این هنر در این کشور، و یا کارهایی کردن در تقویت و پیشرفت زبان این مدیوم که بعدها کارگردانایی مثل همین ویلز تونستن اینو استفاده کنن. این ادعا اونجای قوت میگیره که حتی هاوارد هاکس خواسته اعتبار ببخشه به خودش و به عنوان یک کارگردان آمریکایی و مدعی شده این فیلم رو از روی فیلم فرایدی گرل یا همون منشی همه کاره که در ترجمه هست، که در 1941 این منشی همه کاره رو هاوارد هاکس ساخته و مدعی که همشهری کین یک جورایی الهام گرفته شده از این فیلم. اما در واقعیت چیزی که ما امروز بعد از گذشت بیش از هلوش 80 سال از این فیلم میگذره، چیزی که ما از دیدن همشهری کین متوجه میشیم اینه که ویلز به شدت متأثر از سینمای قبل از خودش بوده و سینمای قبل از خودش هم شاید بخشیش میشه به سینمای جان فورد یا هاوارد هاکس یا کسای دیگه اشاره کرد. بخش زیادی از تکنیک هایی که ویلز در این فیلم استفاده کرده شاید که قطعا بشه گفت از سینمای اکسپرسیونیسم آلمان، جنبش کامرشفیل فیلم آلمان یا واقع‌گرایی یا پوئتیک رئالیسم سینمای فرانسه بوده. شاید بشه گفت تنها و شاید معدود چیزهایی که همشهری کین مدیون جان فورده همون ایجاز رواییه که در همشهری کین داره و اون قالب سینماییه که جان فورد واقعا یک در روایت سینمایی به یک نقطه ای رسون سینما رو که دیگه از اون کلیگویی ها و یا بخوام دقیق تر بگم از اون نگاه تئاتری و نمایش نامه‌ای به سینما خارج کرد سینما رو و تونست سینما رو روی سنگ بنای خود مدیوم خودش سوار کنه. این شاید بشه گفت بزرگترین خدمتی بوده که جان فورد کرده به سینما و شاید بزرگترین تأثیری که نه تنها همشهری کین بلکه همه فیلم ها و فیلم سازا بعد از جان فورد از این فیلم ساز گرفتن. بافت بصری و نورپردازی ضد نور که در همشهری کین میبینیم به شدت متأثر از یک کارگردان به نام فریتز لانگ هست که از جنبش اکسپرسیونیسم آلمان میاد، یا دوربین سیالی که ما قبلا به کرات در آثار مثل اف دبلیو مورناو میبینیم. ما دوباره اون تکنیک رو در فیلم همشهری کین باش روبروهیم. میزانسن های باروگونه از فون اشترنبرگ گرفته که طلایه‌دار جنبش کامرشفیل فیلم آلمان بود و چیز جدیدی نمیبینیم توی میزانسن هاش نسبت به کارهای کامرشفیل. وضوح عمق تصویر یا دیپ فوکوس رو ما میتونیم بگیم از ژان رنوار گرفته، ژان رنوار فرانسوی و یا حتی ژان ویگو که در جنبش سینما شاعرانه فرانسه یا پوئتیک ریالیسم سینمای فرانسه بوده. حتی در ساختار دوگانه زمانی و فلاشبک پنجگانه همشهری کین رو میشه متأثر از فلاشبک سگانه فیلم روز برمیآید مارسل کارنه دونست که این دوباره چیز تازه‌ای نبوده. ولی نکته‌ای که در همشهری کین میبینیم استفاده ظریف، استفاده هنرمندانه و نوآورانه مجموعه ای از این تکنیک ها در سینماهای قبل از خودش بود. از این جهت ما میتونیم بگیم ما با یک شاهکار در اون زمان طرفیم. و شاید برمیگردم به صحبت اولم، شاید اگر امروز ما با دیدن همشهری کین اونقدر سر ذوق نمیایم مثل یک آدمی که در 1941 اولین بار رفته در سینما این فیلمو دیده، به خاطر اینکه این تکنیک ها برامون به شدت عادی شده و سینما از اون ظرفیتی که داشته انقدر بیشتر جلو رفته که و ما دیگه با اون همشهری کینی که تا اون زمان اومده مرزهای سینما رو جابجا کرده انقدر شوک نمیشیم. چیزی که در این فیلم برای شاید اولین بار استفاده میشه تکنیک اوورلپ و به هم دوختن دو تا صدای مونتاژ شده است، چیزی که امروزه بسیار مرسومه در تمام فیلم ها و مثل زندگی روزمره میشه دیالوگ گفتن کاراکترها با هم و ما این قطعی رو حس نمی کنیم بین دیالوگ اول و دیالوگ دوم. حتی در تدوین این فیلم تونست با استفاده از تکنیک های آزموده شده در جنبش های اروپایی مثل جنبش مونتاژ شوروی و حتی تکنیک های نوآورایی که آلمانی ها و فرانسوی ها قبلا به خوبی اونو استفاده کرده بودن بهره ببره. رابرت وایز تدوینگر این فیلمه که یکی مهمترین و تاثیرگذارترین تدوینگرهای تاریخ به حساب میاد که بعدا خودش هم فیلمسازی رو ادامه میده و آثار مهمی مثل اشکا و لبخندا و وست‌ساید استوری رو به سینما تقدیم کرده. به طور کلی باید گفت این فیلم شروع جریان فیلمسازی خلاقه در آمریکاست. شاید بشه گفت ژانر نوآر که بعداً با غرامت مضاعف بیلی وایلدر در 1944 سر برآورد و تونست ترکیبی از عناصر فنی و قصه‌ای که ادبیات هارد بویل آمریکا اون رو مرحله جدیدی در سینما رسوند رو شروع تکنیکیش رو با استفاده خوب این تکنیک های قبلا آزموده شده و اما پراکنده در سینمای قبل از همشهری کین بدونیم و از این بود واقعا تأثیر زیادی رو بر روی سینمای نوآر هم میتونیم ببینیم از همشهری کین بر این سینما. در نهایت باید گفت این فیلم به عنوان نماد فیلم مؤلف و نظریه مؤلف اندرو ساریس شناخته میشه و ویلز هم به عنوان نماد فیلمساز مؤلف سرکش و نابغه در سینما همونطوری که اندرو ساریس میگه شناخت نمیشه. ادعایی که منتقدان خودش هم داره، مثلا پاولین کی منتقد بزرگ سینما که بر سر تئوری مؤلف با ساریس در جنگ بود، قبول نداشت فیلمی مثل همشهری کین تماما حاصل نبوغ ویلز بوده و میگفت ساریس و این دست منتقدا به سهم افرادی مثل منکیویچ، فیلمنامه نویس این فیلم، تولند و وایز توجه کافی رو ندارن و اگر ما با چیزی به عنوان همشهری کین طرفیم همه و همش حاصل یک فرد و یک مؤلف اصلی به نام اورسن ویلز نیست. چیزی که قبلا هم حالا توضیح دادیم و تأثیری که سینماهای قبل از همشهری کین بر این فیلم گذاشتن رو بررسی کردیم، شاید بشه این حرف پاولین کی رو قبول کرد.
همونطور که قبلا هم گفتم توی این بخش میریم سراغ تحلیل فیلم همشهری کین. باز هم اشاره میکنم که بهتره اول فیلم رو ببینید بعد بیاید سراغ این قسمت. فیلم همشهری کین شاهکار کلاسیک، جسورانه و پیچیده است. با صحنه های استثنایی، بازی های چشمگیر، تکنیک‌های سینمایی، شگرد‌های روایی و نوآوری‌های تجربی زیاد که شاید مشهورترین و ارزشمندترین اثر سینمایی ارزیابی شده در سطح جهان باشه. هزینه ساخت فیلم 800 هزار دلار بود و همونطور که گفتم در زمان اکران اول از طرف منتقدا تحسین شد، اما به خاطر حواشی که داشت محدود توزیع شد و موفقیت تجاری زیادی نداشت. اما در اکران مجددش بعد از جنگ جهانی دوم این شکست رو جبران کرد. همشهری کین پر افتخارترین اثر در تاریخ نقد فیلمه و حدود 30 کتاب و تعداد زیادی مقاله و گفتگو دربارش وجود داره. داستان فیلم ماجرای سرمایه‌دار بزرگ و مالک ثروتمند چندین روزنامه و رسانه در آمریکاست به اسم چارلز فاستر کین که در 70 سالگی در قصرش زانادو فوت می‌کنه. تمام روزنامه‌ها پر میشه از خبر مرگ اون و یه خبرگزاری فیلم خبری کوتاهی درباره زندگیش می‌سازه. رئیس این خبرگزاری از نتیجه راضی نیست و می‌خواد که این فیلم زاویه نگاه خاصی به این مرد بزرگ داشته باشه. برای همین خبرنگاری به اسم تامپسون مأمور میشه که درباره معنی آخرین کلماتی که چارلز فاستر کین گفته تحقیق کنه. روزباد یا قنچه روز.
روز.
خبرنگار با افراد مختلفی صحبت میکنه و در خلال صحبت‌های این افراد ما اتفاقات مهم زندگی کین رو مرور میکنیم و با شخصیتش از نگاه اون افراد آشنا میشیم. سوزان همسر دوم کین، خاطرات مکتوب تاچر، قیم کین، برانستین مباشر و شریک تجاری کین، للاند بهترین دوست کین و ریموند سرپیش خدمتش.
تامسون، بازم باید به شما گوشزد کنم که استفاده از این اسناد تحت شرایط خاصی است که آقای تاچر معین کردن. بنابراین شما اجازه ندارید که در این مورد.
بله قبول دارم.
نقل قول از اونم جایز نیست.
من دنبال یک کلمه میگردم.
باید به شما گوشزد کنم که باید فقط یادداشت‌های آقای تاچر درباره آقای کین رو بخونید.
من دنبال همین میگشتم. خب چی می‌خواستی بدونی؟
آی برنستین، لطفاً بفرمایید که منظورش از آخرین کلمه‌اش چی بود؟ همون که موقع مرگ.
منظورت گنچه روزه ها؟ ممکنه درباره یه دختر باشه. در اون اوایل تو زندگیش از اونا زیاد بود.
به نظر شما این احتمال وجود داره که آقای کین تصادفاً یه دختری رو دیده باشه و 50 سال بعد موقع مرگ؟
ببینید، ما همه یه موقع جوان بودیم آقای تامسون. من خودم خیلی چیزا یادم میاد که باورتون نمیشه.
من قدیمی ترین دوستش بودم و به نظر من کاری که کرد خیلی کثیف بود. منظورم این نیست که کین آدم بدتینتی بود، اما کاراش خشن بود. شاید چارلی نوعی عظمت آشکار نشده داشت که در درونش پنهان کرده بود. اون هیچ وقت من دعاب نمیداد و هیچی ازش جز انعام در نمی آمد. مغز عجیبی داشت. پرست فکرهای جالب، ولی جز به چارلی کین به چیز دیگه ای فکر نمی کرد. خلاصه اون در مدت عمرش جز به چارلی کین به هیچ چیز و هیچ کس دیگه اعتقاد نداشت.
اینم شد کار؟ مگه آدم عاقلم میره تو چادر زندگی کنه؟ فایدش چیه که آدم ندونه حمومش کجاست، نارخوریش کجاست، وسایلش کجاست؟ نه، این دیوونگیه.
گفتم بعد نیست، فردا بریم پیکنیک سوزن.
چیزی که واقعا دوست داشتم
بهم نداد. خیلی خوب، شاید من بدونم چیه. چقدر برات ارزش داره؟ $1,000؟ بذار برات بگم آقای تامسون، گاهی اون حرکات عجیبی میکرد. میدونی؟
نه نمیدونم.
بله، بعضی وقتا کارای عجیبی میکرد. من تا اون روز 11 سال بود پیشش کار میکردم، مسئول تمام این خونه بودم، پس من میدونم. قنچه رو
خب
همونطور که گفتم، این آقا گاهی کارای عجیبی میکرد، اما مردم اونو درک نمیکرد.
میخواست به همه خدمت کنه.
ولی درست در نمیومد.
در نهایت ما به عنوان تماشاگر به معنی کلمه رزباد میرسیم، اما از چشم خبرنگار پنهان میمونه و نتیجه میگیره که
فکر نمیکنم بشه با یک کلمه زندگی مردی رو شرح داد. نه، به نظر من گنچه روز یک تکه عکس از یک معمای تصویری است، تکه مفقود شده.
But I don't, you know.
You don't have a rosebud.
No.
No such thing for you.
No.
But one must have somewhere inside one a sense of home.
Yes.
And you must have it.
Yes.
And where is it?
That's a wonderful question. But while I sit here and think about it, all the viewers, you know, will be bored. It'll take me so long to try and think. Might take 40 years.
Yeah, you know, I finally got it.
Yes, you got it.
همونطور که قبلن اشاره کردم، داستان فیلم با زندگی ویلیام رندولف هرست شباهت داشت و ادعا می شد که زندگی اونو به شکل کاریکاتوری به تصویر کشیده. اما در نهایت شخصیت چارلز فاستر کین اساساً ترکیبی از همه آمریکایی های مقتدر، متنفذ، معتقد به فردگرایی و همینطور ثروتمندان اوایل قرن 20 بود. خود اورسون ویلز نقش اصلی فیلم رو به عهده داره. برای یک کارگردان این کار خیلی سخته که خودش توی کادر باشه و نبینه که داخل کادر چه اتفاقی داره میفته. شاید الان امکان پلی بک یا بازپخش فیلم در لحظه وجود داشته باشه و کارگردان‌ها با خیال راحت‌تری توی فیلماشون بازی کنن، اما اون موقع همچین امکانی نبود. پس یه کارگردان باید خیلی ذهن قوی و خلاقی می داشت که همچین کاری بکنه و زمانی ماجرا عجیب تر می شه که دقت داشته باشین که این فیلم اولین فیلم سینمایی کارگردانشه، اونم در 25 سالگی. ویز نقش همشهری کین رو در سه بازه سنی جوانی، میانسالی و پیری بازی می کنه و خب البته که بقیه کاراکترها هم همینطور هستند و چند بازه سنی دارن، اما فرقش اینه که اونا رو کسی به اسم ویز هدایت میکرد. خیلی از بازیگرها هم از تئاتر مرکوری که متعلق به اورسون ویلز بود انتخاب شده بودن و اولین بازی رسمی اونا بود. این فیلم نقطه عطفی در پیشرفت تکنیک فیلمسازی بود. از ویژگی‌های فنی فیلم میشه به این موارد اشاره کرد: استفاده از دوربین ذهنی، نورپردازی غیر متعارف شامل سایه روشنها که پیشنمایی از فیلم نوارهای آینده بود، استفاده ابتکاری از سایه روشنها به پیروی از سنت اکسپرسیونیستی آلمانی، نماهای با وضوح بالا و عمق میدان زیاد برای برجسته کردن میزانسن، پلانهایی با زاویه دید از پایین که سقفها هم در صحنه ها نشون داده می شدن که شاید از دلیجان جان فورد گرفته شده باشه، استفاده پراکنده از نمای نزدیک، حرکات دقیق دوربین و غیره. فیلم با نمایی از تابلوی ورود غیر مجاز ممنوع شروع میشه که روی دروازه غولپیکر قصر زانادو نصب شده، اما ما طی پلانهای مختلفی همراه دوربین وارد این قصر مخوف میشیم و گوی بلورین رو در دست پیرمرد با منظره برف زمستانی میبینیم که نمادی از خاطرات گذشته اونه و بعد از مرگش از دستش رها میشه و در برخورد با کف اتاق میشکنه. این صحنه باشکوه و پرنماد به ما نوید دیدن یک فیلم خاص و متفاوت رو میده که پلان به پلان فکر شده و دکوپاش شده است. اولین چیزی که توی این فیلم متفاوته و به چشم میاد شیوه روایت اونه. فیلم 5 راوی داره و هر بار که خبرنگار با کسی صحبت میکنه فلشبک اتفاق میفته و بخشی از زندگی کین رو از نگاه اون فرد میبینیم. فلشبک هم که به معنی بازگشت به گذشته است و توی این تکنیک به عقب برمیگردیم و قصه ای رو در زمان گذشته میبینیم. کل فیلم همشهری کین به شکل استادانه‌ای با این تکنیک ساخته شده و تنها جایی که چارلز فاستر کین رو مستقیم و در زمان حال میبینیم لحظه مرگ اونه. در بقیه موارد اونو از طریق واسطه ای یا در فیلم خبری یا در خاطرات دیگران میبینیم. دو خط داستانی در کل توی فیلم وجود داره. در خط اول همراه خبرنگاری هستیم که با یه ساختار معمایی دنبال کشف یه حقیقته که البته در نهایت نمیتونه به دست بیاردش. در خط دوم روایت زندگی چارلز فاستر کین رو از نگاه افراد مختلف میبینیم که مثل قطعات پازلی که همسرش سوزان توی فیلم درست میکرد کنار هم گذاشته میشه تا تصویری کامل از زندگی یک مرد رو به ما برسونه. استفاده از تکنیک فلشبک فیلم رو از حالت روایت کلاسیک جدا میکنه و به نوعی روایت فیلم غیر خطی میشه. در حالت کلاسیک و روایت خطی ما شاهد معرفی شخصیت ها و فضای داستانیم. بعد با یه اتفاق یا مسئله در واقع گرهی روبرو میشیم. بعد به اوج داستان و گره ها میرسیم و در ادامه به گره گشایی و پایان بندی که در شکل کلاسیکش معمولا پایان باز وجود نداره. در همشهری کین روایت کلی غیر خطیه، اما روایت خبرنگار و روایت زندگی کین جداگانه خطی هستند و این در نوع خودش خیلی جالبه و در اون زمان نادر بود. روایت زندگی کین از کودکی تا پیری توی فلشبک ها گفته میشه و برای اینکه این خط حفظ بشه ویلز ترتیبی داده که خبرنگار بار اول که سراغ سوزان همسر کین رفته نتونه باهاش صحبت کنه و صحبتش که در واقع بخش میانسالی تا پیری اونو شامل میشه بمونه برای سکانسای آخر فیلم و این باعث میشه صحنه آواز خوندنش در سالن اپرا رو دوبار ببینیم. یه بار از زاویه دوست کین للاند و بار دوم از زاویه خود سوزان که این هم در نوع خودش جدید و نوآورانه بود. پایان فیلم رو هم میشه به نوعی پایان باز در نظر گرفت. از طرفی خبرنگار به هدفش نمیرسه و از طرف دیگه ما که به عنوان مخاطب متوجه شدیم معنی روزباد چیه، تازه با این سوال روبرو میشیم که خب چارلز فاستر کین چی رو میخواست با این کلمه بگه؟ حالا که معنی اونو میدونیم، آیا کلید شخصیت اون دستمونه؟ یا تامپسون درست میگه هیچ واژه‌ای نمیتونه زندگی کسی رو توضیح بده؟ و در واقع یه جورایی تازه جستجوی خود مخاطب در فیلم شروع میشه. سال هاست منتقدا این بحث رو دارن که آیا روزباد کلیدی برای توضیح کل فیلمه یا نه. این بحث خودش اشاره ایه به ابهام درونی همشهری کین. بعضی از منتقدا هم گفتن که استفاده ویلز از روزباد برای جستجو از نقاط ضعف فیلمه، چون آخر فیلم معلوم میشه یه ترفند پیش پا افتاده است. این نتیجه گیری شاید درست باشه، اما وقتی که فکر کنیم تمام نکته فیلم کشف روزباده. اما در حقیقت روزباد یه انگیزه مهمه برای جستجوی تامپسون و جلب توجه ما که بر جزئیات زندگی کین تمرکز کنیم. از طرفی هم با گفتگوی خبرنگارا در شروع فیلم و دیالوگ پایانی تامپسون به این نکته هم اشاره میکنه که ممکنه روزباد پاسخ کافی برای رازهای مرگ یا زندگی کین نباشه. رازهای همشهری کین طبعا تنها به روزباد محدود نمیشه. این فیلم گلچینی از شخصیت‌های غیر سمپاتیک رو داره که با تامپسون خونسا و بی‌نظیر کامل میشه. امیلی مدعی و اشرافی، کین مغرور و مستبد، تاچر سنتی و محافظه‌کار، برنستین نوکرمآب و زبانباز، سوزان خورده پا و بی‌استعداد و لیلاند روشنفکری که در برابر کین قد علم می‌کنه و در نهایت در آسایشگاه روانی به انزوا کشیده میشه. همراهان کین همشون وازدگانی در هم شکسته و بی‌عاقبتن که هیچ کدوم در فضای گرم و صمیمی دیده نمیشن و حتی ردی از زندگی نیمبند خانوادگی در اونها دیده نمیشه.
میدونی مادرم مدت هاست مرده و در غرب که محل اقامتش بود دفنش کردیم. من برای اینکه یاد از جوانیم کرده باشم میرفتم یه نگاهی به اونجا بندازم. این یه سفر خاطر انگیز بود. من دو تا روزنامه دارم. کار تو چیه؟
من؟
گفته چند سالته؟
نگفته بودم.
راست بگی، اگه ازت پرسیده بودم یادم میاد. خب چند ساله؟
خیلی سن.
چند سال؟
اوت امسال 22 سالم.
خب شغلت چیه؟
دلم میخواست خواننده باشم، ولی فعلا صندوق دارم.
صندوق دار؟ این کارو دوست داری؟
نه، به نظرم از خوانندگی بیشتر خوشم میاد. درست. اگه مادرم بذاره.
پس چرا خواننده نشدی؟
مادرم موافق نبود. البته بهت بگم اون خیلی هم سخیر نیست، ولی آدم باید حرف مادرش رو همیشه گوش کنه، درسته؟
به شکل جالبی در ابتدای فیلم با عواقب و نتایج اعمال و افکار کین مواجه میشیم و در ادامه با به هم ریختن ترتیب وقایع کنجکاویم که بدونیم چی باعث شده چنین مرد قدرتمندی اینقدر تنها بشه. نوع تعلیقی هم که داره متفاوته، از این نظر که مثلا میدونیم ازدواجاش به سرانجام نمیرسن و دوستاش ترکش میکنن، اما منتظریم که ببینیم چطور و کی این اتفاقات میفته. این روایت متفاوت و خلاقانه و جذاب شاید برای مایی که فیلمهایی با روایتهای پیچیده تر یا سریالهایی مثل دارک رو دیدیم جالب و به راحتی قابل درک باشه، اما برای مخاطبی که به روایت خطی کلاسیک عادت داشت شوکه کننده و حیرت انگیز بود. از نظر میزانسن و تصویربرداری و تدوین هم با یه فیلم معمولی و رایج در اون زمان روبرو نیستیم. فیلم سرشار از پلانهای متحرک و تو در تو و مفهومی و میزانسنهایی که طراحی شدن تا ما هم مثل خبرنگار در حال کشف و شهود باشیم. حتی شخصیت خبرنگار رو که در ظاهر باید شخصیت اصلی فیلم باشه چندان نمی بینیم و معمولاً پشتش به ماست یا توی تاریکیه تا حواسمون به اون پرت نشه و شخصیت خونسایی بمونه تا دریافت خودمون رو از فیلم داشته باشیم. در شروع کار فیلم از قراردادهای فیلمهای بیوگرافی یا زندگی نامه‌ای استفاده میکنه که کل زندگی فرد رو نشون میده و بعضی قسمتاش دراماتیزه میشه. در ادامه از قراردادهای ژانر روزنامه‌نگار خبرنگار استفاده میشه که معمولاً یه خبرنگار دنبال کشف ماجرای خاصیه و در مسیر با مشکلاتی مواجه میشه. در صحنه‌های اپرای سوزان قراردادهای تیپیک فیلم‌های موزیکال به چشم می‌خوره و همینطور فیلم مدیون قراردادهای ژانر کارآگاهیه، چون تامپسون هدفش حل یک معماست. اما استفاده ویلز از قراردادهای ژانرها دو پهلوه. در زندگی نامه بیشتر به حالات روانشناختی و روابط پرداخت میشه. در روزنامه ای خبرنگار به هدفش نمیرسه. در معمایی بعضی سوالا رو جواب میده اما بعضی ها رو نه. و در نهایت میشه گفت فیلمیه که به قراردادهای ژانر تکیه میکنه اما انتظارهای اون ژانر رو برآورده نمیکنه. رابطه فیلم با سینمای هالیوود هم دو پهلوه. از طرفی فیلم با اشتیاق و کشمکش ها و اهداف هالیوودی پیش میره. از طرفی هم مبهمتر از فیلم های رایج این دور است. ساختارهای قرینه جالب زیادی هم توی فیلم دیده میشه. قرینه بودن فیلم خبری که اول کار پخش میشه و پیرنگ فیلم. پیرنگ فیلم هم به طرح داستان یا مجموعه اتفاقاتی گفته میشه که داستان رو پیش میبره. قرینگی دو خط اصلی فیلم، زندگی کین و جستجوی تامپسون. قرینگی ناکامی کین در خوشبختی و ناکامی خبرنگار در یافتن روزباد. قرینگی شکست انتخاباتی کین با شکستش در ساخت خواننده اپرا از سوزان که نشون میده کین در تمام طول زندگیش یه نوع اشتباه رو تکرار کرده. الگوهای مختلفی هم توی فیلم وجود داره که بعضیا رو اشاره کردم و بقیه رو هم میتونید خودتون توی فیلم پیدا کنید. موتیف موسیقیایی مربوط به قدرت کین، موتیف حرف کی در لباسهای کین و دکور زانادو، نحوه انعکاس عشق کین به سوزان در دکور اتاقش، تغییر بازی بازیگران متناسب با سنشون در داستان و شگردهای ظریف فیلمبرداری و مونتاژی. بحثی وجود داره درباره اینکه نویسنده اصلی همشهری کین کیه و پالین کیل توی مقاله‌ای که در مجله نیویورکر نوشت به این اختلافات دامن زد و گفت که منکویچ ادعا کرده از ایده تا نسخه نهایی نوشته اون بوده. اما واقعیت یه مقدار پیچیده تر از این حرف است و در واقع میشه گفت کار کاملاً به شکل مشترک پیش رفته. ایده اولیه به اسم آمریکایی از منکویچ بود. داستان مرد بزرگی که سقوط میکنه و از زاویه دید آدمهای مختلف دیده میشه. بعد با نظر کین تغییر کرد به داستان مردی که احمقانه با یه زن ازدواج میکنه و براش سالن اپرا میسازه. بعد داستانهایی از زندگی شخصی منکویچ و خود ویلز بهش اضافه شد. منکویچ نسخه های پیشنویس رو با نظارت تامسون مینوشت و ویلز بعد از خوندن اصلاحشو میکرد. 5 بار این اتفاق افتاد تا متن نهایی آماده شد. در نهایت هم اسم هر دوشون به عنوان نویسنده توی تیتراژ اومد، چیزی که کمپانی اول مخالف بود و انتظار داشت نویسندگی و کارگردانی کلاً متعلق به خود ویلز باشه. در نهایت خانم کیل خودش هم اعتراف کرد که عظمت فیلم در کارگردانی اونه، نه در فیلم نامش. ولی نظر شخصی من اینه که همه موارد توی فیلم باید خوب باشن که نتیجه هم خوب باشه. همینطور که بزرگان گفتن از یه فیلمنامه خوب میشه یه کار متوسط ساخت در بدترین شرایط، اما یه فیلمنامه بد رو هیچ کاریش نمیشه کرد. در مورد مضمون فیلم هم میشه به این موارد اشاره کرد. سقوط مرد بزرگ، شکنندگی قدرت، سوء استفاده از قدرت، اقتدار فاسد، مردی گرفتار در تار عنکبوت، خیانت، چسبیدن به معصومیت، پذیرش بردبار، خودویرانگری، قدرت فساد می آورد و غیره. چارلز فاستر کین می خواست آدم ها دوستش داشته باشن. افزایش تیراژ روزنامه هاش این معنی رو براش داشت که آدم های بیشتری دوستش دارن. اون می خواست به مردم خدمت کنه و باور داشت که بهتر از اونا می دونه که چی براشون خوبه و بیشتر از خودشون میتونه بهشون کمک کنه. اون این ایده رو با گفتن من بهتر میدانم در نتیجه آدم ها باید چیزی را که من میگویم اجرا کنند تباه کرد. از نظر فیلم پول مهم نیست و بده که این همش رو خرج میکنه تا از شرش خلاص بشه. اون به معنای حقیقی و کنایی آدم ها رو با پول میخره. وقتی چارلز از مادرش جدا میشه سورتمش زیر برف مدفون میمونه. سورتمه یه تازهی که تاچر بهش میده رو دوست نداره و با اون به تاچر حمله میکنه. چارلز عشق میخواست، نه پول. گوی برفی و سورتمه نشانه ای از معصومیت کینه و زمانی که آخرین بار به معنای واقعی کلمه دوست داشته شد.
هیچ وقت دوستش نداشت؟ به خاطر دوست داشتن ازدواج کرد؟ اون...
همه کارش همینطور بود، در سیاست هم همینطور بود. دلش میخواست که تمام رای دهندگان دوستش داشته باشن. اون فقط از زندگی محبت میخواست. داستان چارلی همینه، همینطور هم شکست خورد. اون خودش به کسی محبت نمیکرد، عاشق این بود که همه چارلی که اینو دوست داشته باشن. ولی البته مادرشو همیشه دوست داشت.
زن دومش چی؟
سوزان الکساندر. میدونی درباره اون چی فکر میکرد؟ خودش روز بعد از ازدواجش بهم گفت. بهم گفت سوزان مجموعه ای از تمام مردم آمریکاست. شاید ناخودآگاه گفته بود، ولی حتما چیزی در اون دیده بود.
هیچ وقت روشن نشد چرا ویلز تصمیم گرفت توی اولین فیلمش با استفاده از همشهری کین به هرست حمله کنه. اگر صرفاً به قصد سیاسی بود، هرست هدف خوبی بود. دست راستی بود، بخش زیادی از رسانه‌های آمریکا رو تحت کنترل داشت، مدافع دوری آمریکا از جنگ جهانی دوم بود و از هیتلر طرفداری کرده بود. تا جایی پیش رفته بود که گفتگویی با هیتلر جعل کرده بود تا غرب رو از نیات اون خاطر جمع کنه و همه این کارا حسابی طیف چپ رو عصبانی کرده بود. همشهری کین در سینما جایگاه متناقضی داره. مکانی که هم مایه حسادت کاشفان سینمای جدیده و هم مورد احترام بیشتر اهل فن. در حالی که جریان پیشرو و پویای نقد فیلم از اون تقدیر کرده، دانشجویان سینما و بعضی از دوستدارانش گاهی میپرسن مگه این فیلم چی داره؟ با این حال رزباد از تونل زمان عبور کرده. همشهری کین به یکی از آثار جاودان بدل شده و چه بخوایم و چه نخوایم از آزمون نقد به سلامت گذشته و نیم قرن بی‌رقیب مونده و ریشقند منتقدایی مثل دیوید تامسون تأثیری روی اون نداشته. تأثیرات همشهری کین روی سینما فراوان و فراگیر بود، اما تا بعد از جنگ جهانی دوم این تأثیرات مشخص نبود. بعد از جنگ بود که استفاده از نورپردازی سایه روشن و عدسی‌های باز برای دستیابی به عمق میدان بیشتر بر سبک بصری فیلم نوار آمریکایی و تکنیک بازگشت به گذشته در فیلم‌های سنتی اثر گذاشت. همینطور از ساختار و درون مایه‌های اون هم تقلیدهایی شد. فرانسوا تروفو، فیلمساز فرانسوی که از پایه‌گذاران موجنوی فرانسه است، در سال نمایش همشهری کین گفت این فیلم حیثیت زیادی برای سینمای آمریکا کسب کرد. اما فراگیرترین و مهمترین تأثیر همشهری کین در اواسط دهه 50 و با پیدایش پرده عریض خودشو نشون داد. اینجا بود که زیبایی شناسی برداشت‌های طولانی کشف شد که به جای سرهم کردن پلان‌ها توی تدوین از شیوه تنظیم فضا درون قاب استفاده می‌کنه. ویلز رو بنیانگذار و استاد این زیبایی شناسی می‌دونن. همشهری کین همون نسبتی رو با سینما داره که روزگاری تولد یک ملت و رزمناو پوتمکین داشتن. به گفته یه سعید عقیقی، همشهری کین به پلی استوار میماند که سینمای کلاسیک درگیر داستان را به سینمای مدرن متکی به تصویر، باروک را به اکسپرسیونیسم، فیلم زندگی نام ای تاریخی را به بیوگرافی ذهنی و سرانجام گذشته را به حال و تاریخ را به سینما وصل می کند. ممنون که همراه این قسمت از دایرکتور بودیم. با اینکه دو اپیزود به این هنرمند نابغه اختصاص دادم و سعی کردم موارد مهم رو حداقل خیلی کوتاه هم که شده بگم، باید اعتراف کنم گفتنی‌ها درباره ویلز زیاده و پیشنهاد می‌کنم حتما اگر علاقه‌مند هستین بیشتر درباره اون و آثارش مطالعه کنین و فیلم‌هاش رو ببینین و از هنرش لذت ببرین. از هلیا مشتاق، آقای خلیل اسماعیلی، نسیم براتزاده و محمد امین اندلیبی عزیز که در تأمین منابع این قسمت‌ها کمکم کردن تشکر می‌کنم. لیست منابع رو هم توی توضیحات اپیزود می‌ذارم که برای مطالعه بیشتر بهشون مراجعه کنید. شاد باشید.